الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دیروز بحث کلی راجع به استصحاب و جریان بحث اجمالا داشتیم، حتی کل مسائلی رو که بناس اصحاب متأخر ما در باب استصحاب مطرح بکنن دیروز مطرح کردیم و تقریبا تا یک حدی واضح شد که چرا بحث استصحاب در کلمات متأخرین اصحاب این مقدار طولانی شده، یعنی این مقدار مفصل و بیش از اون متعارفی بوده که قبلی های اصحاب ما داشتن. حتی اهل سنت مضافاً به این که یک تغییرات کلی هم در این جهت پیدا شد. عرض کنم که بعد از امروز یواش باش وارد این بحث خود این مسائل خواهیم شد انشاءالله تعالی. بحث اولش بعضی از مقدماتی است که مرحوم علمای اخیر ما منجول مرحوم نائینی متعرض شدن و یه مقداری ما بیشترین بحث رو همون بحث اول متعرض میشیم. عرض کنم که بحث اولی که ایشون دارن راجع به تعریف استصحابه که خب طبیعتا در کلمات مرحوم نائینی و آلخویی و دیگران بیشتر نظرشون به کلمات شیخ انصاری و خصوصا صاحب کفایی و استادشون آقای نائینی و متعرض کلمات سابقین بر اینها چه از شیعه و مخزن اهل سنت دیگه نشدن. چرا؟ به یک مناسبتی گاهی در بعضی مباحث مثلا گاهی کلام محقق رو در معتبر آوردن که استصحاب رو چهار قسم کرده، اینو دارن، اما در این تعریف خود استصحاب متعرض نشده. ما یکی متعرض تعریف استصحاب انشاءالله تعالی و یکی هم بحث دومی رو که مرحوم نائینی داره به مقدار اجمالی و متعرض میشیم، به اونم فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی و این که آیا استصحاب جزء مسائل اصولی است یا جزء قواعد فقهی. عرض کنم خدمت آیون، اما در مسئله تعریف همینطور که واضح لفظ استصحاب استفعال از باب صاحب یا صاحب، حالا اسم فاعل معروف صاحب، و در روایات ما یا در روایاتی که اهل سنت دارن کلمه استصحاب وارد نشده. سابقا هم ما عرض کردیم در بحث تعارض ما در مجموعه روایاتی که درسته، یعنی روایاتی که بیشتر حساب کرد، کلن لفظ تعارض نداریم. در روایات اهل سنت که اصلا از رسول الله حدیث در تعارض ندارن، اون چی که در مباحث اهل سنت راجع به تعارض وارد شده از عهد صحابه شروع شده، از خود رسول الله سوال بکنن که دو تا مطلب شما متناقض فرمودید چه کار بکنیم، خود اونام روایت ندارن. اینا یه نکاتی است، جنبه های تاریخی صرف نداره، خیلی در نتیجه گیری مؤثره. لفظ تعارض هم ما در روایت خودمون نداریم که مثلا حدیث متعارضه، این رو ما نداریم جز در همین حدیثی که خود یکی از دلایل جعلش هم همینه، در این کتاب اوال لالی که نقل کرده معروف است به مرفوعه زراره، اونجا تعارض داره، لفظ تعارض، اونم علامت این که اون حدیث مجهوله کشم همین لفظ تعارض. اون حدیث خیلی ضعیفه، فوق العاده است، قابل ارزش بحث نیست. ما هم تو بحث تعارض در سابق به هیچ وجه متعرض اون نشدیم، چون عده از این عوامل معاصر بحث مفصل راجع به نسبت بین اون حدیث و روایت عمر بن حنظله مطرح کردن. ما اصلا اون مباحث رو صفحاتی نوشتن در اینجا چاپ کردن، اونا کلن به نظر ما ارزش علمی داره، حدیث مجهوله و بی اساسه و احتیاج به چنین بحثایی که صرف وقت و صرف کاغذ لاقل بکنه به درد نمیخوام. عرض کنم خدمتتون که راجع به کلمه استصحاب همینطور، لفظ صاحب خب در خود قرآن هم به کار برده شده، به صورت مفرد نسبتاً کم، 4-5 بار بیشتر نیست، که یکیش هم خیلی محل بحث‌های کلامی شده، ابی عبول صاحبی ادهما فلغار ابی عبول صاحبی، که در قرآن از اون شخصی که همراه پیغمبر بوده تعبیر به صاحب شده. در کلام خیلی بحث طولانی آن اگه دیده باشن دارن که این لصاحبهی یک مزیتی است یا نه. به اصطلاح ما ها این روز میگیم لفظ صاحب داره یک بار ارزشی است یا نه. صاحب کسی که همراه کسی دارن، خود خوب باشه یا بد باشه، لازم نیست که حالا خوب و بدی توش حساب بشه. اهل سنت معتقدن که این یک مزیتیه که فرض کنیم برای فلان شخص تعبیر شده به صاحب رسول الله. علمای شیعه از قدیم مثل مرحومت و مرحوم شیخ مفید و اینها در مباحث کلامی و جدلی که دارن میگن نه، در قرآن لفظ صاحب به کار برده شده در خیر و شر، هیچ نقطه خاصی نداره و صاحبه بار ارزش زیاده. طبعا این تو استصحاب الان مطرح نیست که شما در استصحاب استصحاب حدث هم میکنید، استصحاب طهارت هم میکنید، استصحاب فسخ هم میکنید، استصحاب عدالت هم میکنید. این طور نیست در بحث استصحاب این بحث داره اثری باشه، تو بحث های کلامی چه داره بخاطر. لیکن در قرآن کلمه صاحب به صیغه جمع زیاد استعمال شده، اصحاب النار، اصحاب الجنه، اصحاب این زیاد، اصحاب الرس. استعمال مفردیش مثل صاحب کمه یا صاحبه سج در قصه از یوسف به صورت تثنیه هم آمده، اما استعمال جمعش زیاده. و همینطور هم که واقعا علمای شیعه گفتن هم اصحاب النار داریم هم اصحاب الجنه داریم. اینطور نیست که کلمه صاحب حتما در خیر باشه. عبارتی هست در اون لعن اول زیارت عاشورا و آخر تابع لب علی ذلک برزن میشه، این تایع خونده بشه، تابع نیست، چون مثلا تبعه در لغت عرب در راه خیره، اما تایع در راه شره ادعا کنه. حالا برفرض این ثابت باشه در لغت بعیده در عرف عربی این فهمیده بشه. حالا اگر قبول کردیم که تابع با تایع فرق میکنه، فرض کنیم اینو قبول کردیم که تابع در خیر است و تایع در شره، اینجا باید آخر تایعن بخونیم نه آخر تابع. در صاحب اینطور نیست. عرض کردیم اهل سنت اصرار دارن که چون ازش تعبیر به صاحب شده این ارزش بار معنوی داره، خودش یک مقام است. اما خب شیعه از اول اصرار داشتن که نه، در خود قرآن هیچ و در خود لغت هیچ شاهدی نیست که صاحب یک بار معنوی داشته باشه. صاحب کسی که با کسی همراه هم خود بد باشه خوب باشه، خود اون شخص خوب باشه بد باشه، این نکته خاصی توش نداره. به هر حال الحمدلله این بحث تو استصحاب نیامده، تو بحث کلامی آمده، فقط برای اشاره می‌خواستم عرض کنم. به هر حال این کلمه از اونه و اجمالاً عرض می‌کنم یه حالت سابقی رو ملاحظه کردم و بنا گذاشتن به اینکه اون حالت ادامه پیدا کنه، این اجمال عرض می‌کنم. و اینکه آیا واقعاً حقیقت استصحاب در طول تاریخ فقه اسلامی و اصول دقیقاً به چه معنا بوده یا درش تسامحاتی شده، و ما انشاءالله تعالی اضافه بر این که متعرض بحث جهت تعریف استصحاب در طول تاریخ و اقسامی که برش گفته شده اضافه بر اون این نکته هم روشن میکنیم انشاءالله تعالی، که اون تعریفی رو که ما از استصحاب میکنیم در اون اقامه دلیل مؤثره. یعنی یه نکته دیگری که حالا فعلا نمیخوایم اینجا متعرض بشیم، هی دارم زمینه سازی میکنم برای آماده کردن برای مطالب. یعنی این که مثلا ایشون استصحاب یک معنایی کرده، مرحوم ناینی 3 تا دلیل یا آقای خویی 4 تا دلیل اقامه فرمودن، فرض کنید اون آقای دیگه هم بگه من استصحاب قبول ندارم، هم این نیست، اون دلیل ها طبق تعریف استصحاب عوض میشن. ان شاء الله تعالی عرض می‌کنیم که سنخ امور اعتباری اینه که ثبوت و اثباتشون با هم یکیه. شما اول تصویر استصحاب بکنید، دلیلتون هم تابع همون تصویرتونه. اینی که آقای خویی 3 تا دلیل آورده، مرحوم ناینی رو فلان چه کتاب ناینی دستم 3 تا دلیل آورده، نه به معنای اینی که این 3 تا دلیل در مقابل کسی هم که منکر استصحابه مثلا این مثلا اون جور دیگه دلیل توصیف میده. این یه نکته فنی و علمی است که در علوم خیلی کارگشاست، و اون این که در امور اعتباری شما اون رو که در موضوع میگیری در مقام دلیل و به اصطلاح آیون اثبات و یا حجیت در مقام اثبات شما تابع همون تعریفی هستین، یعنی شما باید اول تصویرتون از استصحاب روشن بکنین و تحلیلتون از استصحاب بدین، مثلا استصحاب چیه، طبق اون تحلیل دلیل عوض میشه، طبق تحلیلی که میدین. چون اینا متعرض این نکته نشدن، منم الان نمیتونم متعرض بشم چون باید اون ادله رو باید توضیحات رو عرض بکنیم. انشالله من فعلا بیشتر جنبه تذکر میدم که بحث آینده بحث های ما چطوری خواهد بود. عرض کردیم راجع به تعریف استصحاب هم در این کلمات متأخر ما بیشتر از همون مطالبی است که مرحوم شیخ در رسائل فرموده. طبیعتا هم مرحوم شیخ قدس الله نفسه اون چه که فرموده یا حالا خود ایشان مراجعه کردن یا نقل کردن تقریبا میراث 100 سال اخیر خودشونه، تقریبا از زمان مرحوم وحید بهبهانی و بعد مشایخ خود ایشان، حتی امثال شیخ جعفر کاشورقه تا دیگران، مرحوم سید محمد مجاهد، مرحوم نراقی که مشایخ ایشون هستن. ایشون در حقیقت شیخ خلاصه و فشرده‌ای از اون مباحثی که از زمان وحید مطرح شده. عرض کردیم مباحث اصولی در شیعه مخصوصا در دوره که تفریع شروع شد، چون در شیعه در فقه شیعه این مطالبی است که خیلی موثره، یه دوره تفریع از همون اوائل غیبت شروع شد، سالهای 300 مثلا. این دوره تفریع مثل ابن جنید، ابن ابی عقیل، اینها بودن، این خیلی موفق نشد. اینا متهم به قیاس و رأی و تفریع اول ما خیلی موفق نشد. تفریع دوم، مراد ما از تفریع یعنی مسائل فقهی رو خارج از اون مواردی که منصوص ذکر بکنه. سوال این یه مواردی منصوص در روایات بود، از منصوص خارج بشن. این خارج شدن از منصوصش میشه تفریع، مراد ما از تفریع اینه. فرض کن اگه در روایت آمد در باب روزه فرعی آمد، از اون فرع خارج شدن بیه فرعی دیگه، مثلا منصوص تفریع، مراد تفریع. خب طبعا اهل سنت چون روایتشون کم بود، تفریعشون اونم اول کم بوده، موطع مالک نگاه بکنید داره تفریع کم داره، اما الام شافعی رو نگاه بکنید تفریعش زیادتره. الام شافعی تا سال 200، خود شافعی 202 203 وفاتش. اما فقه شیعه ما حتی تا بعد از ابن جنید مثل مرحوم صدوق در کتاب مقنعه خودش تفریع نداره. حتی مرحوم شیخ در اول مبسوط ناراحت میشه، میگه فقهای ما مبسوط میدونی دیگه در قرن پنجم نوشته شده، قرن دوم بود، آخر قرن دوم، ما یک چیزی داریم، تفاوت تاریخی با اونها داریم، این در قرن پنجم نوشته شده. مرحوم شیخ در مقدمه مبسوط خیلی لطیف، اون مقدمه انصافه، میگه اصحاب ما مقید بودن فقه رو به همون طبق روایات بنویسن، میگه حتی تعبیر روایت عوض نمیکردن. مثلا اگه در تعبیر روایت بود یلزم و مذالک، نمیگفتن یجب و علیه داله، یلزم رو به یجب تبدیل نمیکرد، اینقدر تقید به روایات داشته. و طبیعتا خب واقعا زمان جوری پیش آمد که مثلا بغداد بود، بغداد پایتخت دنیای اسلام بود در اون زمان، در این منطقه ای که ما میشناختیم بغداد تک بود، مثلا بغداد مثلا میرفت شهری که با او قابل مقایسه بود، مثلا اون وقت خان بالغ بهش میگفتن، که این پکن فعلی چین، مثلا اطلب العلم رو بسیم، مسافتی که اصلا قابل تصور نبود رفتن برش در از یک، یعنی این در این منطقه کلن بغداد بی‌نظیر بود دیگه، چیز شهر فوق‌العاده. طبیعتا علمای شیعه که در بغداد بودن خواهی نخواهی با وضع زمان و گرفتاری های زمان آشنا میشدن تدریجا، لذا فقه وقتی مرحوم شیخ مبسوط نوشت، مبسوط جا افتاد، به خاطر خلاف ابن جنید اون حرفای عجیب تفریعات نوشت، تفریعات ایشون جا نیفتاد، اما تفریعات مبسوط یکی از کارهای بزرگی که شیخ کردی نوشتن کتاب مبسوط بود. این فقه تفریعی است، یعنی از نصوص خارج شده ایشان. این فقه تفریعی که آمد خواهی نخواهی چون در نصوص نبود دیگه، یواش یواش عمل به اصل عملی دیگه مشکل نشد، قباحت اصل اولی رفت، چون در شیعه بنا بود طبق روایت عمل بکنه، خب طبق روایت عمل کنه جای رجوع به اصل عملی نیست دیگه، با وجود روایت که جای رجوع به اصل عملی نبود. بعد یک دفعه صدها بلکه هزاران فرع فقهی پیش آمد که توش نصوص نبود و شیخ در مقصود موند. لذا از زمان شیخ تقریبا دیگه یواش یواش میشه گفت عبر عمل به اصول عملی در بین شیعه، یعنی رو قاعده عمل کنن و نص خاص نداشته باشن. طبعا بعد از شیخ اوج این قضایا مخصوصا وقتی آمیخته شد با اون مکتب اساسی بغداد که نفی حجیت خبر بود، از اون هم اونم که منصوص بود، اینایی که منکر حجیت خبر دارن اون منصوص ها تازه عمل داری کرد، چون گفتن خبر حجیت نیست، مشکل باز اضافه شد دیگه، مشکل دیگه که کم بشه مشکل اضافه شد. لذا شما در کتاب مثل سرائر ابن ادریس الا ماشاءالله اساط البراء و این حرفا رو میبینیم، اصول رو میبینیم، چون منکر حجیت خبر هم این دیگه بالاتر شد. خب طبعا عرض کردیم مرحوم محقق هلی قدس الله سره در شرایط یه جمع لطیفی کرد، سعی کرد بیشتر فقه منصوص رو جمع جور بکنه، تفریعات همون تفریعاتی که نسبتا واضح بود، شرایط امتیازش این دیگه، تفریعات دور رو انصافا کنار زد و یه خیلی فقه جمع جوری انصافا نسبت به قبلش و بعدش از همه موفق تر مرحوم صاحب شرایط انصافا خیلی کتاب دقیقی است. خب علاوه وقتی خدا رحم کنه بجدونی مشغول نوشتن قواعد فقهیه بودم، دادم تو بحث رحم بود لا رهان الا مقبوزن این قاعده که نوشت میفهمین روزی من که گاهی من در شرایط مثلا فتوایی هست مسئله رو بعد من چند روز بحث میکنم بعد میرسم همون عبارتی که شرایط گفته و خیلی دقیق بودم، یعنی با چند روز بحث و کلمات دیگران و شروح و روایات و بعد میفهمم که تازه شرایط چقدر دقیق اون عبارت به کار. راست شرایط اینطور انصافا یکی از واقعا اعتقاد من یکی از بهترین متون فقهی در دنیای اسلام نه دنیای شیعه، دیروزم تو بحث مکاسب اشاره کردم. الان که اتماکان اصول یواش یواش بین شیعه، من هم تاریخ استصحاب رو بگم، اصول کلن یواش یواش راه افتاد. خب طبعا علامه قدس الله نفسه خود مرحوم صاحب شرایط معارج داره در اصول، اما اصولش خیلی خیلی متون اهل سنت نیست، معارج رو اگه نگاه بکنیم داره بتر. یا ذریعه سید مرتضی قبل از ایشان داره، اما علامه یه دفعه کتاب نوشته، کتاب دقیقا متون اهل سنت، مخصوصا علامه به اصطلاح امروز یه دوره سه مرحله ای برای اصول پیشنهاد کرد، مبادئ الاصول الى علم الاصول مقدماتش بود، تهذیب الاصول قسمت دوم بود، نهایت الاصول الى علم الاصول، این سه قسمت ایشون برداشت اصول رو. این اصول علامه خوب دقت بکنید، شما وقتی اصول اهل سنت می‌بینید مخصوصا در اون زمان مختصر ابن حاجب، ابن حاجب هم که در نحو کتاب داره صرف نه که اونم شروع زیاد داره، خیلی شروع بلا ماشاءالله شروع داره، شروع متول و مختصر الاخر. علامه قدس الله نفسه اصول رو همون روش اهل سنت، دقیقا همون اهل سنت داره، همونجا نتایج رو سعی کرد شیعی باشه اما روش دقیقا روش اهل سنت کتاب. خب علامه به خاطر عظمتی که در حوزه ها داشت شواشواش تو حوزه ها جا افتاد، معالم تقریبا شبیه علامه هم کمی ملایم تره، اصول علامه که کاملا شکلش و چارچوباش اینا مثل کلمه، حتی علامه بحث مفصل راجع به قیاس داره، تعجب آورم خیلی مفصل راجع به قیاس و حالا تو میگی ما به قیاس عمل نمی کنیم، من شده اکده به اهل سنت بودی که شما عوضش رو بود، تو معالم هم قیاس هست اگه یادتون باشه فصل هشتمش فلقیاس علی استصحاب، همچنان قیاس موجز وارده ایشان خیلی مختصر وارده، استثام نسبتا مختصر بود، بعدها یواش یواش اصلا قیاس از مباحث ما حذف شد، الان شما تو کفایه یا تو همین تغییرات مرحوم ناینی قیاس اصلا نمیخونید، به یک مناسبه تو انسداد ظن قیاسی رو متعرض شدن و توی بحث علم اول مباحث عقلیات یا بحث حجت بحث علم رو به این مناسبت، اینم بعد از اخباری ها شد که اگر علم به احکام از قیاس خود پیدا بشه اون علم حجته، درست بکنم اینم بعد پیدا شد، اخباری ها حمله شدیدشون رو همین جهت شروع کردن، چون دیگه اصول تماما شکل اهل کتب اهل سنت گرفته بود، اخباری آمدن گفتن کلی این اصول باید کنار بذاریم، اون مقداری که روایت تو اصول آمده قبول میگه ملا بقیه قبول نمیگه، ولذا کتاب های زیادی رو در دوره اصول میشن بر طبق اخبار. ها حالا یا همه اصول ما بود، مثل فرسون کتاب مرحوم اسدالله شعبت چاپ، چون چاپ شده از اصول اصلی ما همیشه روایات گاهی هم توضیحاتی داره، یا اگرم ما نبود یعنی اصول متعارف نبود یه معنای دیگری از اصول، یعنی کلیات، اصول کلیات که مرحوم شیخ را عاملی داره، الفصول المهمه فی اصول الائمه، اون اصول در اونجا معنی کلیاته، هر روایتی که توش لفظ کل داره، اراتی ما من فلان، اراتی من کان فلان، ما من عبد، ایشون اینا رو جمع کرده، یه اصولی که ایشان نوشته میگم ربطی هم به اصول ما توش نداره، حتی این اراتی کل و رایت این طور فقط قبل قیام قائمنا این هم اونجا آورده چون توش لفظ کل داره. فصول المهمه، البته فصول المهمه مرحوم شیخ خود کتاب مفیدیه انصافا، فکر خوبیه و ما بیش از این داریم در کتب اهل سنت هم اضافه، این کار خوبیه. من بین پرانتز صحبت کنم، انصافا اگه انسان مجموعه روایات حتی ابتدا آیات و آیات مبارکه که درش کل آمده، کل کل ما مامن من، الفاظی که داره بر عموم یا اطلاق میکنه، ایشان اون روایات جمع‌آوری فرموده. علی حال این اصول توسط آیان اخباری ها سخت مورد مناقشه قرار گیره، سخت وقت مناقشش در حقیقت این بود که ما باید برواد بر، لذا خوب دقت کنم، میخوام نکته رو عرض بکنم. بعد از اخباری ها مخصوصا وحید قدس الله نفسه که مطرح شد، ایشون وقتی که آمد دوره اصول رو بنویسه برای اینکه از هجوم اخباری ها کنار بیفته، سعی کرد همون ابحاث رو از روایات در بیاره، این سر انتشار روایات اصول شد، روشن شد. مثلا برای براءت صاحب بس اصلا حدیث رفع رو که ما عمده براءت به قولان حدیث رفع اصلا در کلمات شیخ طوسی نیامده، من اون شیخ طوسی فقط همون حدیث رفع اهل سنت، چون رفع اهل سنت مالای علمون نداره، اصلا حدیث رفع ما که شیشتایی یا نهتاییست مالای علمون داره، شیخ طوسی کلن اون رو نیامده، اخباری ها تصادفاً شاید علامه هم نیورده، اخباری ها تصادفاً اووردن برای این که بگن این به شبهات موضوعی میخوره، به حکمی نمیخوره. بعد از اخباری ها مرحوم وحید بهوانی اوورده که در این حدیث رفت به درد شبهات حکمی هم میخوره. استصحاب هم همینطور شده، من این توضیحات رو عرض بکنم، اینه که یعنی از زمان وحید بهوانی یکی از کارهایی که مهمی که وحید انجام داد رضوان الله تعالی علیه اینه که ما همین اصولی رو که داشتیم، پس اون بحث تعارض، شما تو بحث تعارض تو کتاب فصل عده شیخ طوسی خیلی تعجب آور دیگه، مثلا مرحوم سید مرشد در ذریعه بحث تعارض نداره، چون میگه پیش خبر پیش ما حجت نیست که نوبت به تعارض برسه، تمام الان بحث تعارض بعضی شد دو جلد نوشتن در تعارض در روایت شیعه، مرحوم سید مرشد سه سطر نوشته، اصلا خبر که حجت نیست چرا بحث تعارض بکنه، این کل بحث تعارض سید مرتضی. مرحوم شیخ طوسی هم قواعد خاص یعنی عمومی، شیخ طوسی حدیث عمر بن حنظله نیامده است، خب الان عمده بحث تعارض ما رو حدیث عمر بن حنظله، حدیث رو آورده در تهذیب آورده، اینکه اینم نیورده، اما تو بحث تعارض مطرحش نکرده. دقت بکنید، خیلی من همیشه مصرم که اگر میخواید از الان درست وارد کار بشین، اون سیر تاریخی تفکرات شیعی همیشه در ذهن شما حاضر باشه، من گاهی تکرار میکنم برای اینکه دائما برای شما ملکه بشه و حاضر بشه سیر تفکراتش، بحث های زیادی رو از به اصطلاح، ولذا اگر خوب دقت بکنید مثلا تا زمان شیخ طوسی ما مسلک ترجیح رو در تعارض کم داریم، یا مسلک شیخه که جمع یاد مثل کلینی تخییره، مسلک ترجیح که یک طایفه رو بر طایفه، این تقریبا از زمان بعد، یعنی تقریبا میشه گفت که از زمانی که حدیث عمر بن حنظله آمد تو تعارض، الان معظم معاصرین ما دنبال ترجیح هم معظمش، چون شیخ هم داره ترجیح، بلکه بالاتر یه بحثی دارن که از مرجعات منصوصه تعدی بکنه، از مرجعات منصوصه هم خارج بشی، دقت کنم این خوب، دقت کنم این رمز کار علمای ماست، اگر میخواد یک کار خوبی الان بشه ما باید کل این 1200 سال رو در نظر بگیریم، بتوانیم نقاط ضعف رو تشخیص بدیم، نقاط قوت رو تشخیص بدیم، خودمون بتونیم نقادی بکنیم، بعد بتونیم اختیار یک مبنایی بکنیم که با روایات و با واقع تاریخی و با مجموعه آیات و شواهدی که اقامه میشه در هر بابی مناسب باشه. پس دقت بکنیم بحث استصحاب هم همینطور شد. بحث استصحاب رو اهل سنت از همون دو تا روایت همیشه رو ذهنتون باشه، یکی نماز بود، شک در رکعات بود، یکم حدث، شک در نقض طهارت. اما چون در روایت ما لا تنقض الیقین بشه، این لا تنقض الیقین به شک سنی ها ندارن ها، این تعبیر رو ندارن. این هم از جایب اینه که قدمای اصحاب هم تا متأخر فرض کن اخباری ها چون دنبال اخبار میگوتن بله لا تنقض الیقین به شک داریم، لیکن این در شبهات موضوعی است، در شبهات حکمی نمیاد. کاری که بعد مهید بهبانی انجام داد بعد از ایشان مرحوم شیخ و الی یوم نهادا، همین لحظه که من خدمتون میشستم، مرحوم ناینی آوازی ها دیگر انجام دادن، همون راهی بود که وحید رفت و این که لا تنقض شامل شبهات حکمی هم میشه. یعنی این گرایه کلی در شیعه پیدا شد. اینم از طرف میشه که برکات اخباری ها بود، اون حملات تندی که به اصول کردن یک مقدارش نتیجهش این شد که بیان اصول رو از روایات در بیارن دیگه، مثل اهل سنت به قول خودشون اجتهادی و استنباطی صرف نباشه. لذا خوب دقت میکنید که معلوم بشه شما کاری که الان میخواید انجام بدین در حقیقت این قسمته، یعنی قسمت مهمش عبارت از این مراحله که ما بتوانیم همین مباحث اصول رو در استصحاب غیرش از مجموعه روایت. لذا این تعاریف که تعریفش اینه، معناش اینه، اینا بیشتر از چیزهایی است که از اهل سنت گرفته شده. این کلمه هم در روایات نیست، چون بعد یک نتیجه میخوام بگیرم ان شاء الله بعد از مدتی. این مقدمش الان گفتید، نتیجهش بعد. مرحوم صاحب مرحوم ناینی نقل میفرماید اسد دو ماقیل فی تعریفه هو الحکم به بقاء ماکان، بعضی هم ابقاء ماکان، یا بعضی هم نوشن بقاء ماکان، حکم نداره بقاء ماکان. ولا یخفا مافی، این مشکل واضحه، فان الاستصحاب لیس معنا الحکم بله به بقاء ماکان، لان ذالک عبارتون اخرى ان حکم به دوام ما ثبت، چیزی که ثابت شده باقیه. چه بیا اون بحث فلسفی که علت محدثه کافیه، علت مبرره نمیخواد. فان الاستصحاب ليس معنا فلان ذلك عبارتون اخرى ان حکم به دوام ما ثبت. ما ان شاء الله تعالی دیگه الان نمیخوام مناقشه کنم، خواهیم گفت اینه که معنا کردن ناظر بوده به این معنا. ایشون میگه و حالا ليس من الاستصحاب، قطعا این استصحاب نیست، دوام ما ثبت استصحاب نیست. بله استصحابی که ایشون تصور فرموده، بله اینم استصحاب. الان نمیخوام بگم چون میخونم بعد عبارات رو، وقتی که عبارات رو خوندم وقت روشن میشه که اینا در ذهنیتشون چی بوده و این ذهنیت درست هست یا نی. فانه لا اشکال فی ان الیقین و الاحراز سابق دخلا فی حقیقت الاستصحاب، یعنی به عبارات اخرى تو باب استصحاب واقع رو نمیبینی، حالت ادراکی رو میبینی. ناینی خلاصش حرفش اینه، اگر گفتین دوام ما ثبت یعنی واقع رو دیدین در باب استصحاب، نظرتون به واقع، مثلا شما وضو داشتین، طهارت داشتین، اون طهارت هست، شما در باب استصحاب نقطه کجاست؟ ایشون میخواد بگه در باب استصحاب نقطه در اون حالت ادراکی ماست، نه در واقع. زید دیروز زنده بود، الان میگه این زنده است، نه اینکه واقعا زنده است، ممکنه مرده باشه، دیروز فکر کرده تموم کرد. کاری که شما میکنین اون صورت ادراکیتون رو تصرف میکنین، اون صورت ادراکی شما دیدین زید رو، این در ذهن شما این صورت آمد که زید زنده است. الان یک شبانه روز گذشته، از کنم چند دفعه، حالا آلمان خواستن یک کتابی هست اصول روانشناسی علمان، من اصول روانشناسی یه وقتی کنم توی دانشگاه هستم، تو دانشگاه قبل از زمان غلام، زمان طاووس، جزء کتب درسی دانشگاه بود، کتاب جمع جوری هم هست، کتاب قشنگی هم هست. اونجا از بعض روانشناسا نقل میکنه فرق بین معنا و مفهوم. حالا من چون خیلی شد سال تروانی شده فاصله زمانی، مثلا اون صورتی که ابتداءن پیدا میشه مثلا میگه معنا، اون صورتی که در مقام دوام و استمرار میگه مفهوم، یا عکس این رو. من چون اگر آقای این کتاب چیزا هست از این کتاب دستگاه کامپیوتر در بره، من چون نمیدونستم کجا گذاشتم مراجعه نکردم. الان دقت بکنه، حتی تو روانشناسی میاد روی این فرق میگذاره، صورتی که ابتدا میاد، صورتی که شما در ادامه دارید. در استصحاب در حقیقت این کار مرحوم خوب روشن شد، اشکال ناینی. پس از اینجا یواشاش ما وارد این بحثم میشه، من هم خواب اینا رو میخونم برای این که آیا تو استصحاب مذهب به نظر رو واقعه یا به قول آقای متعقنه. شما کاری که میکنین چه کار میکنین؟ مثلا زید زنده بود الان زنده است، شما در استصحاب روشن شد چی میخوام بگم؟ شما رو حیات زید استصحاب میکنین، یعنی شما دوام، این دوام ما سبت یعنی خارج. این که ایشون میگه فإنه لا اشکال فی ان للیقین و الاحراز سابق دخلا، یعنی صورت ذهنی. آیا در استصحاب شما رو صورت ذهنی کار میکنید؟ روشن شد؟ این مباحث رو من اینجا توضیح میدم چون بعد میخواد نتیجه گیری رو هم نگفتیم، شاید چند روز دیگه طول بکشه. یعنی از اینجا یک مرحله کار شروع میشه. آیا در باب استصحاب حتی لا تنقض الیقین به شک در روایت اگر تعبد گرفتید، این میخواد بگه اون طهارت باقیه، نظرش به واقعه، یا به تعبیر مرحوم ناینی دوام ما سبب، یا نه کار به واقع نداره، صورت ادراکی است، مثل بحث براءت. البته مرحوم ناینی چون سابقا ننوشتن الان در اینجا می نویسن، یک کمی تازگی داره. ما اصولا اگه یاد آقایون باشه که مرتب سابقا تشکیل داشتن، کرارن گفتیم شأن امارات نظر به واقع، شأن اصول نظر به صورت ادراکی است. چون مرحوم ناینی قبلا نگفته بودن، این فرض از ابداعات بنده، لذا در اینجا تو استصحاب بردن. ما در کل اصول اینه گفتیم، اختصاص به استصحاب نداره. این رو معیار فارق بین استصحاب و بین اصول و بین امارات قرار دادیم. هر چی که ناظر به واقع باشه این اسمش اماره است، هر چی که ناظر به صورت ذهنی شما باشه اون صورتی که در ذهنتون هست این اسمش اصل. اصلا معنی اصل عمل اینه. میگم مرحوم ناینی اینجا تو استصحاب اینو فرمودن، ما تو براءت هم همینه گفتیم. شما تو براءت نمیگین حکم نیست واقعا، میگین تو ذهن من. ببینید براءت اینه، من تو ادله گشتم پیدا نکردم، دلیل بر حرمت نیست، دقت کنید، پس ظاهرا نیست. این صورت ادراکی شماست. شما میبینید که یک قطره خون در یکی از این دو ظرف افتاد، تشخیص نمیدین. ببینید صورت واقعی شما این بود که خون در یکی از این دو ظرفه، این واقع شماست، اما در صورت ادراکی تشخیص نمیدین. شما طبق صورت ادراکی میگین از هر دو اجتناب کن، دقت بکنید، واقع یکی نجسه، ادراکتون دو تا رو اجتناب کن. این که شما میگین تو اجتناب غیر از واقع عمل میکنی اسمش اصله. ما خیلی راحت اصل عملی رو معنا کردیم با این آقای. هر وقت شما آمدین اثر رو رو واقع بار کردین میشه اماره، هر وقت اثر رو رو صورت ادراکی بار کردین میشه اصل. شما دیروز زید رو دیدین، خلو خلو این دیدینش، این واقع. امروز میگید هست، این هست امروز ادراکی شماست، واقعی نیست. دیروز که دیدین واقعی بود، امروز که میگین هست میشه ادراکی. این ادراکی نیست، میشه اصل عملی است. پس در حقیقت ولذا این خیلی آثار داره ها، این خیلی نکته مهم میداره که ما در باب استصحاب آیا واقع رو میبینیم و انشالله عرض خواهیم کرد. این که ناینی فهمیدی این استصحاب نیست، نه اینم استصحاب، اینم که از معانی استصحاب میخونه، عباراتشون میخونه، خب خودشون تصریح کردن، مخصر علمای اهل سنت. اصلا سر این که علمای خود ما شیعه در یک برهه از زمان و علمای اهل سنت مثبتات استصحاب رو حجت میدونستن، چون اینجور معنا میکنن دوام ما سبت، بقاء ما کان، دقت بکنید. چرا؟ چون میگفت زید دیروز بود، خوب دقت کنید، غالبا 99% اگر ما چیزی دیدیم به یک روز تلف نمیشه. ببینید با 99% میگن امروز هم هست، این میشه اماره. سر این که قدما آمدن گفتن مثبتات استصحاب روشن شد، چون من حالا اجمالش دارم میگم بعد انشاءالله توضیح میدم. اونا آمدن روی قاعده که زن ظن ما این است، ما آمارگیری به اصطلاح منطقی ها استقرا، ما یه استقرا کردیم. اگر زدی روز زنده بود، روز بعدش 99% روز بعد این زنده بود، شاید 999,000 در هزار، یه مورد در هزار بود که شب فوت کرده بود. بوده قطع کنید، اگر نقطه استثاب این باشه، خب استثاب تو در امارات دیگه، مثل که خبر میده به شما زیر خبر در حرم بازم، بیاین اماره نیست، میگه خبر اماره نیست. طریق به واقع اینه که مرحوم شیخ میگه مرحوم ناینی دوام ما ثبت روشن شد، میگه دوام ما ثبت این استثاب نیست. چرا؟ چون اگر این استثاب باشه دو به اماره میره. و خواهیم گفت که عده‌ای از اصولین اهل سنت همین رو استثاب میدونن، ولذا مثبتاتش حجته، ولذا هم جز اماراته. یعنی دلیل اونها به قول ایشون لا تنقض نیست، حتی روایت اهل سنت که در باب طهارته اونم نیست. این دلیل اقامه کردن که ما با استقرا، خوب دقت بکنید، دیدیم هر چیزی ده که ولذا اینم فرق میگذارن، میگن اگر دیروز دیدیم امروز بله 999 در هزار زنده است، اما بعد از یک سال نه، ممکنه 80% زنده بوده، 70 دقیقه. لذا مثلا با گذشت زمان دیگه ممکنه استثاب. پس خوب دقت بکنید، اینه که ما بگیم این استثابه، اون استثاب نیست، و تمام مشکل من این، دقت بکنید. پس اگر استثاب دوام ما ثبت شد، اون روش نکته که اول وقتی دقت شما دیگه به اخبار نمیتونید تمسک بکنید. اصلا این دوام ما ثبت یه حقیقت لا توسعه. البته ناینی فرمودن که مراد ان للیقین و الاحراز سابق دخلا، بعدم فرموده استصحاب عبارتون ان عدم انتقاض الیقین سابق. حالا ما این عبارت ناینی رو عوض می‌کنیم از خودمون که بر روشن‌تر، توسعه الیقین بالحدوث بقاء اسمش میشه. حقیقت استصحاب یقین به حدوث و توسعه میذاره میگه یقین به بقا. یه نوع تنزیل، نمیگی زیدون اصلا تنزیل میکنی؟ حالا مرحوم نایی نوشته عبارتون هنه عدم انتقاض الیقین سابق، ما میگیم مراد ایشان جوری دیگه خودمون معنا میکنیم، این اضافه از خودم. خوب دقت بکنیم، ما خیلی با احتیاط با کلمات دیگران برخورد میکنیم. مراد جدی ایشان اینه، حالا تعبیر چه کمی روشن نیست، حقیقت استصحاب اگر رفت رو اصل عملی و شد جزء جانب ادراکی، حقیقتش توسعه الیقین بقاء. یعنی اگر شما یقین به حدوث داشتید، این یقین به حدوث رو توسعه میدن، یقین به بقاء هم درست میکنن. این یقین دوم تنزیلیه، این مال ادراک نه شما هست. شما دو تا شیر دارین، گمانه که شیر از اندر بادیه، یک شیر دیگه هم زیده، این شیر تنزیلیست، زیدون اسدان شیر تنزیل. دو تا یقین دارین، یقین به حیات زید ادراکی واقعی، این مال دیروزتونه، یقین تنزیلی. اسم یقین تنزیلی رو ما میذاریم ابداعی، چون نفستون ابداع میکنه. پس در حقیقت استصحاب یک جور یقین ابداعی براتون درست میکنه. درست شد؟ به جای عبارت ناینی، ناینی میخواد بگه کار استصحاب، این مراد مطلبی که من میگم با عبارت ناینی یکی، حالا ایشون تعبیر دیگه کرد، من برای اینکه ما در حقیقت یک نوع یقین تنزیلی داریم، یک نوع یقین ابداعی داریم، یقین واقعی داریم به حدوث، یقین ابداعی و تنزیلی که خودمون درست کردیم، تو ذهنمون درست کردیم، الا ممکن تو واقع اون آقا مرده، دیشب خود که تمام شده، این یقین رو ما درست کردیم. این یقین ابداعی ساخته نفسه، این معنی اصل عملی. البته عرض کردم انصافا مرحوم ناینی شرح نداده، ممکن است بگه شما وقتی میگین دوام ماسبت جزء امارات میشه، اما وقتی گفتیم توسعه الیقین بقاء، این جزء اصول میشه. یعنی روشن شد من چی میخوام بگم؟ چون عبارت ناینی خیلی مدمجه، جای دیگه مطالب نفرمودن، ارتکاز مرحومه. من چون کران عرض کردم ناینی واقعا یک حقوقدان بزرگ است، یه مغز متفکری است، اینطور نیست در اصول، و مخصوصا ایشان چون چند دورم گفتن، اصلا اصول پیش ایشان یک سیستم واحد، یعنی ایشون یک مکتب داره در اصول، حالا همه ندارم، ایشون داره از اول اصول ایشان تا آخر منسجمه و واقعا هم فوق العاده است. انصافا یه دفعه من عرض کردم روزی پیش من آقای بجنودی قدس الله نفسه بودیم صحبت شد و به نظر من اعلم علماء شیعه از عهد معصومی به بعد تا زمان ما ناینیه ایشون محترم دعای دایدی حالا مرد بزرگ انصافا مرد بزرگ خیلی خوش فکره، همین کتاب تنبیه الملش که در بحث سیاسی نوشته انصافا نشون میده خیلی خوش فکره. امروز یکی از بزرگان اسمش میگفت این مال یک آقای دیگری است، ادعا میکرد یا مرحوم آش عبدالله گلپایگانی بوده، چون کمتر اسمش اینا رو اسمش میشن، ایشون از شاگردای بسیار خوب مرحوم آخون بوده، حتی برنامه این بود که اگر آخون فوت کرد به جای آخون مثلا درس ایشون رو ادامه بده مرحوم آش عبدالله گلپایگانی. پس ایشون یک سال قبل از آخون فوت میکنه، 1328 قمری ایشون فوت میکنه، آخون 29. ایشون میگه این کتاب مال مرحوم آش عبدالله گلپایگانی مال ناینی نیست، البته از هیچ کسی نشه اسم آقا رو نمیبرن، به هر حال ظاهرا اشتباه کرده میشه. به هر حال انصافا ناینی در این جهت یعنی یک تفکر قانونی داره مرحوم ناینی، این خیلی مهمه. مثلا آغازی ها خیلی دقت میکنه اما به نظر من قانونی نیست. روح ناینی روح قانونی خیلی مهمه، یعنی به نظر من روی افکار ناینی خوب تحلیل بشه ما میتونیم در مسائلی که الان در دنیای روز در دانشگاه‌های حقوق و قانونی هست حرف بزنیم. از حرفای دیگه در نمیاد، از حرفای شیخ یا کفایه یا فسق مرحوم عازرین در نمیاد. پس بنابراین عبارات ناینی رو ما جابجا کردیم برای اینکه روشن بشه. خوندم ایشون میگه فإنه عبارات اخرى عن الحكم به دوام ماسبت و هذا ليس من الاستصحاب قطعا، یعنی استصحابی که ما الان قائلیم جزء اصول عملی ولی این قطعا جزء استصحابه، می دوام ماسبت استصحابی که اونا قائل بودن. ولذا خوب نکته دادم گرفتیم که اگر استصحاب رو دوام ما سبب گفتیم اصولا دلیلش استقراء، یکی از حجج ثلاث منطق هست دیگه، قیاس و استقراء و تمثیل، دلیلش استقراءه، قیاس هم نیست تمثیل هم نیست. و اگر از اصول گرفتیم اصلا جزء حجج ثلاث نیست، هیچ کدوم از اونا نیست، چون ابداعات نفس اصلا. من کران عرض کردم خوبه، لکن بعد مطالبی که میگیم اضافه کنیم. مرحوم آقای علامه طباطبایی در این اصول فلسفه بحث ادراکات اعتباری اضافه کرد، چون فلسفه به این جور ندانه ایشون، و این بحث خوبی است، این بحثی که ایشون کرده آره در فلسفه خیلی کارایی نداره اما در اصول خیلی کارایی داره و تکمیل بشه بسیار بحث خوبیه. علایه فإنه لا اشکال، روشن شد؟ ایشون خیلی موجز نوشتن، من خیلی توضیح دادم که کاملا لا اشکال ان الیقین و الاحراز السابق دخلن فی حقیقت الاستصحاب، البته ایشون نوشته ولو لکونه طریقا الی المتیقن، با لحاظ طریقیت، نه این که میگه استصحاب اصله دیگه لحاظ طریقیت هم نمیکنه، این لحاظ طریقیت کردن مشکل درست میکنه، این اینجا رو بعد توضیحش میده. کما ان لشک بالبقاء دخلا فی، یعنی به عبارت دیگر نکته فنی اینه که در باب استصحاب حالات ادراکی اون صورت نفسی ملاحظه شده، یک یقین حقیقی داریم یک یقین ابداعی داریم که در ظرف شک درست شده. رسال الله نگاه کنم ساعت دم رد شد ببخشید آن چند لحظه من تأخیر شد. رسال الله علی محمد و آله. سلام علیکم، خداوند عزتون بزن.